سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز یک شنبه 17 ژوئن 2007 و 27 خرداد 1386. برنامه امروز فرق میکنه با برنامه هفته های قبل، به این معنا که چون چند هفته است که من راجع به اخبار زیاد صحبت نکردم و اخباری که الان هست تعیین کننده است، فوق العاده پر اهمیت، در نتیجه این هفته میخوام همه برنامه رو راجع به اخبار صحبت بکنم. یعنی فعلا رفتن به ریشه ها و بحثی رو که راجع به ریشه های عقب ماندگی و اینکه برنامه اقتصادی، آلترناتیو اقتصادی ما و آلترناتیو سیاسی ما برای ایران چه باید باشه، فعلا اون رو به طور موقت کنار میذارم، برای اینکه اخبار واقعا تعیین کننده است، به ویژه خطراتی که متوجه کشورمونه و البته کشورهای دامن کشورهای دیگر رو هم گرفته و داریم میبینیم، کشتارها رو، نابودگریها رو، تخریبها رو. البته علت دیگه هم داره که من برنامه رو امروز میخواستم تغییر دادم و اونم اینه که این برنامه میتونه اصولا ادامه پیدا بکنه یا نه. امروز من راجع به این قضیه اگر فرصت شد بعد از اخبار میخوام صحبت کنم که به چه دلیل عزیزان، یعنی فکر کردم بسا کمک های مالیشون فروکش کرده برای این برنامه، و البته اگر در چند هفته آینده به همین منوال ادامه پیدا بکنه، طبیعتا برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و من به اصطلاح میخواستم به عزیزان این رو بگم که من میدونم که برنامه به هر حال بیننده داره و تعداد قابل توجهی از بینندگان این برنامه که لطف میکنن در نامه هاشون، در تلفن هاشون، در پیام هاشون، در ایمیل هاشون اظهار محبت میکنن، هم نسبت به بسا این برنامه و خود من. به هر حال میخواستم به اطلاعشون برسونم و عزیزانی که تا الان این برنامه رو در یک سال نیم گذشته نگرش داشتن، برای اینکه این برنامه مال من نیست، برنامه مال عزیزانه. من روزای یک شنبه صبح سوار این ماشین میشم، میام اینجا و آنچه که در بسا تجربه 50 و چند ساله خودم رو و آنچه که مطالعه کردم در خدمت عزیزان میذارم. برنامه مال من نیست، مال عزیزانه و تا الان هم در حقیقت به قول انگلیسی هم میگن viewers sponsored، یعنی بانیش خود عزیزان بودن در یک سال و نیم گذشته. در تلویزیون های دیگه پول نمی گرفتن، ولی می باعث بهایی می پرداختیم، به این معنا که به من می گفتن که این چیزو باید بگی یا نگی، که البته من گوش نمی کردم، حرفای خودم رو می زدم و طبیعتا نمی تونستن تحمل بکنن و طبیعتا من می اومدم بیرون یا بیرون می کردم. اینجا ما باید برنامه رو بخریم، هفته 594 دلار، یعنی نزدیک 600 دلار، یعنی بیش از 2500 دلار در ماه، ولی در عوض تا الان هیچ کس به من نگفته که چی بگو یا چی نگو. عزیزان چند بار من این رو صادقانه گفتم، تعریفی از تلویزیون هم نیست، ولی واقعا اینطوره. بنابراین اگر برنامه متوقف بشه تقصیر تلویزیون نیست، بلکه عزیزان نمیخواستن که به اصطلاح ادامه پیدا بکنه. اگر شد من راجع به برنامه صحبت خواهم کرد که به طور کلی چه اهدافی داشته و داره برنامه، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگ سیاسی که نظر من اینه که نیروهای ترقی خواه و به ویژه چپ، ما باید فرهنگ سیاسی نوینی به وجود بیاریم. اگر من بتونم قدم کوچکی به عنوان یکی از آحاد مردم ایران در این راه بردارم، خوشحال میشم. این البته خوشحالی درونی به هم میده. و بعدش هم خود شیوه به اصطلاح سازماندهی تشکیلات چگونه باید باشه و واقعا این شعارهایی که یا چیزهایی که این برنامه در حقیقت هدفهاشه، رسیدن به این اهداف استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، این سه تا مؤلفه ای که جدا ناپذیرن، یعنی ارتباط دیالکتیکی با هم دارن، کوشش من این بوده در عرض یک سال و نیمه گذشته، به ویژه از زمانی که رفتن به ریشه ها رو آغاز کردم، که بریم ریشه های بیماری کشورمون رو پیدا بکنیم و کوشش بکنیم راه علاجی براش پیدا بشه. کوشش من این بوده. اگر عزیزان مایل باشن که این بحثا ادامه پیدا بکنه، من در خدمتشون خواهم بود. اگر هم مایل نبودند، که البته در حقیقت با فرستادن یا نفرستادن کمک مالی این پیام رو به من میدن، و پیامی که در 6 هفته اخیر من گرفتم اینه که عزیزان، حالا یا یکمی بیتوجهی یا کم توجهی و یا به دلایلی دلشون نمیخواد که برنامه ادامه پیدا بکنه، ولی به هر حال میخواستم اینو خدمت عزیزان عرض بکنم. گزارش مالی خواهم داد و بعدش وارد این میشم که اهداف این برنامه چه بوده و چه هست و اگر ادامه پیدا بکنه چگونه ادامه پیدا خواهد کرد، تا شاید من هم بتونم کمکی بکنم برای پیدا کردن علاجی برای رفع بیماری که دامنگیر کشور ما هست، یعنی عقب ماندگی از یک سو، تهدیدات جنایتکارانه امپریالیسم و دلایل تاریخیش، این یک طرف قضیه، و استبداد حاکم که از زمان قاجار بوده، در زمان رضا شاه ادامه پیدا کرده و محمد رضا شاه و تا به امروز ادامه داره به صور مختلف. چه کار برای رفع این دو بیماری، یعنی عقب ماندگی و استبداد، باید بکنیم؟ فقط به اصطلاح ما فواصل خیلی کوتاهی در زمان مشروطیت، در زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت در دوران مصدق، دکتر مصدق، و در بهار آزادی در سال 1357 و یک بهار آزادی کوچکتر بعد از انتخابات 1376 ما دیدیم، ولی دوباره استبداد حاکم شده و داره چهار نعله میتازه. چه کار باید بکنیم؟ عزیزان اگه مایل باشند، من هم به عنوان یکی، همینطور که عرض کردم، از آحاد این کشوری به نام ایران و یکی از اونهایی به 4 میلیون انسانی که در بدر شدن و تبعیدی شدن در خارج، من هم اگه بتونم کمکی بکنم. این چیزی بود که من میخواستم عرض کنم خدمت عزیزان. و البته گزارش مالی خواهم داد که چطور در ماه مه 1500 دلار کم داشتیم و تا به الان در ماه جون در حقیقت درآمد ما فقط 800 دلار کمتر از 800 دلار بوده، و اگر این ادامه پیدا بکنه طبیعتاً برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین من میرم رو اخبار. اخبار بسیار پر اهمیت و در تمام منطقه، و من چند بخش کردم، فقط در مورد منطقه نیست، بلکه در مورد اوضاع جهانیه. دلم میخواد اشاره‌ای به وضع ونزوئلا بکنم، برای اینکه الان برای خیلی ها مطرحه که در ونزوئلا چی میگذره، و طبیعتاً رژیم ایران خودش رو میچسبونه به دولت ونزوئلا، ببینیم در ونزوئلا چی میگذره و مقایسهش بکنیم با اونچه در ایران میگذره، تا بفهمیم که چه تفاوت 180 درجه‌ای بین این دو سیستم وجود داره، آنچه که در ونزوئلا پیاده داره میشه و شده و آنچه که در ایران داره میگذره. چه تفاوت 180 درجه‌ای این دوتا با هم دارن و چطور رژیم ایران خاک داره میپاشه تو چشم مردم که خودشو میچسبونه به ونزوئلا و یا به نیکاراگوئه و یا به کوبا و غیره و غیره. چه تفاوت‌های علی‌رغم این که رهبران ونزوئلا یا کوبا یا نیکاراگوئه میان بغلم میکنن، ماچو بوسه هم میکنن با آقای احمدی نژاد، ولی اینها نباید عزیزان رو دچار توهم، سردرگمی، ناراحتی، افسردگی. عزیزان برای من ایمیل فرستادن که چطوره که اورتگا میاد و دست میندازه یه دونه از این چفیه ها سرش میبنده و دست میندازه گردن احمدی نژاد. من جواب برای این عزیزان فرستادم. باید به سیستم ها نگاه بکنیم و نه به روبوسی سران دولت ها، برای اینکه این اتفاقات در طول تاریخ افتاده و من مثال زدم که خود مارکس چه دوستان ثروتمندی داشته، لنین با چه آدمایی مثل آرمن همر از ثروتمندای امریکا و کارخانه فورد چه روابطی داشته. این دلیل نمیشه که در شوروی اون زمان در زمان لنین چی گذشته، ولی دوستی هایی هم با این افراد داشتن. بنابراین این نباید ما رو دچار سردرگمی بکنه. باید این دو تا سیستم رو با هم دیگه مقایسه بکنیم به هر حال. ولی از همه مهمتر و اولین مطلبی رو که میخوام با عزیزان باز بکنم اینه که دوباره سر و صدای حمله نظامی به ایرانه. من میخوام تاریخچه مختصری عرض بکنم، بعد اوضاع منطقه رو در خاک فلسطین، در لبنان، در عراق، در افغانستان بررسی بکنیم و بعد در رابطه با کنفرانس گروه 8 که فرصت نشد راجبش صحبت بکنیم که در حدود 10 روز پیش یا یه کمی بیشتر یا کمتر تشکیل شد در عرصبت که هایلینگندام در یکی از شهرهای شمال آلمان چه گذشت و به اون مناسبت مقالات متعددی بیرون اومده راجع به اوضاع جهانی که به طور کلی جهان به چه سویی داره میره، که من یک سلسله از آمارهاش رو از مجله شپیگل که بعضی از دو نفر از عزیزان در آلمان برای من ترجمه کردن و فرستادن آمارهایی به عزیزان ارائه میکنم. مقاله مفصلی به این مناسبت مجله شپیگل نوشته، بعدش در مانتلی ریویو و مجلات دیگه یک سلسله مقالات بسیار پر اهمیت اومده که من آمار ارقامهاش رو ارقامش رو خدمت عزیزان دلم میخواد عرضه بکنم. بنابراین اول میرم سراغ اینه که مذاکرات بین رژیم ایران و دولت امریکا به کجا کشیده و آیا امریکا بالاخره میخواد به ایران تجاوز به عنف دوباره بکنه یا نه. عزیزان میدونن که یک سال قبل فرضاً روزی نبود که یه خبر بیرون نیاد که فرضاً فردا صبح یا پس فردا شب فلان به ایران حمله خواهد شد. حتی در سایت های اینترنتی مثل Information Clearing House، Common Dreams، عرصبت که کانتر پانچ، اینا که بر اساس مال جناح لیبرال و چپ امریکا هستن، عزیزان چیزای متعددی میخوندن. یا فلان افسر روسی در میومد میگفت که در ساعت 6:45 و 30 ثانیه فلان روز هواپیماها بلند خواهند شد و ایران رو بمبارون خواهند. عزیزان میدونن که سال قبل این طور بود و یا نوامبر یا بعدش ماه عرشبت که ژانویه یا و غیره و غیره. از اول سال 2007 یه سلسله اتفاقات افتاد و این سر و صداها فروکش کرد. این اتفاقات همینجوری نبود. در حقیقت تاریخش از اونجا شروع میشه، از تابستان گذشته که به نظر من و من به عزیزان عرض کردم که اون یک نقطه عطف بود، موقعی که اسرائیل به خاک لبنان تجاوز کرد و بعد از 30 چند روز بمباران‌های سفره‌ای و نابود کردن زیرساخت کشور لبنان، ولی بالاخره شکست خورد، که البته بعداً ما می‌دونیم هم وزیر دفاعش هم رئیس ستاد ارتشش دان هلوتس و امیر پرتس، این دوتا در حقیقت اعتبارشون به شدت لطمه خورد و خود اولمرت در حقیقت میزان محبوبیتش به از 80% مثلا به 3% رسید، الانش هم نزدیک به 3-4% و غیره و غیره. از اون موقع این ضربه فقط به اسرائیل نبود، به امریکا بود و نتیجهش در اساس حالا غیر از شکست هایی که از نظر نظامی و سیاسی و معنوی و مشروعیت در عراق خورد و در افغانستان، همه اینها باعث شد که در حقیقت صفوف نئوکنسرواتیو ها یا به اصطلاح محافظه‌کاران نو نئوکنسرواتیو ها از هم فرو بپاشه و در نتیجه بسیاری از اینها کنار برن، در درجه اول پال ولفوویتز، بعدش داگلاس فیت و و و که من اسم اینا رو بردم و بالاخره موجب شد که دونالد رامسل هم خودش استعفا بده، یعنی کنار بذارنش، و رابرت گیتس اومد و در نتیجه جناحی که در حقیقت خواهان مذاکره با ایران و سوریه بود، بعدش هم میدونیم که گزارش اون هیئت 10 نفری حزب دموکرات و جمهوری خواه به ریاست عرشبت که جیمز بیکر و لی همیلتون بیرون اومد که تا جایی که یادمه در دسامبر گذشته بود و بعد از این یک سلسله اتفاقات افتاد و با اینکه جورج دبلیو بوش پیشنهاد اونا رو رد کرد مبنی بر مذاکره با ایران و سوریه، ولی ما میدونیم به تدریج جناح کاندلیزا رایس یعنی وزارت خارجه امریکا دست بالا رو گرفت و جناح دیک چینی و دونالد رامسفیلد و نئو کنسرواتیو ها ضربات سختی بهشون وارد شد. وقایعی که در لبنان، در عراق و در افغانستان اتفاق افتاد و مقاومت مردم چه در خاک لبنان چه در خاک عراق در درجه اول و بعدش افغانستان باعث متلاشی شدن صفوف نئو کنسرواتیو ها و بالا اومدن جناح به اصطلاح منطقی یا عقلانی یا رشنال خود اینها میگن، که در حقیقت هیئت حاکمه، ستون فقرات هیئت حاکمه امریکا منهای نئو کنسرواتیو ها و لابی اسرائیل باشه، اینها اومدن که جزء اینها فقط کاندالیزا رایس یا رابرت گیتس و حتی استیفن هدلی که مشاور اصلی جورج دبلیو بوش و الان من میفهمم که نیکولاس برنز اونم جزشونه که در حقیقت معاون وزارت خارجه امریکاست، فقط اونا نیستن، برژینسکی هست، عرض شد که سکوکرافت که در حقیقت مشاور اصلی جورج بوش پدره و بعدش تا حدودی هنری کیسینجر و البته عرض شد که ریچارد راس، عرض شد که ریچارد آرمیتاژ و خیلی های دیگه. برژینسکی اگه اسم نبردم، برژینسکی بسیار پر اهمیته که در این جناحن که در اساس میگن باید با ایران و سوریه باید مذاکره کرد. جناح اینها تقویت شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و کار به اونجا کشید که در ماه مارس همین امسال اداره مخصوصی رو که برای رژیم چینج در ایران به وجود آورده بودن اونو برش داشتن از وزارت خارجه. در حقیقت کاندالیزا رایس به این نتیجه رسید که باید مذاکره بشه و ما میدونیم که در اوائل ماه مه راجع به عراق در شرم الشیخ به اصطلاح کنفرانس 60 یا 70 کشور داره شرکت کردن، علاوه بر به اصطلاح خود امریکا و اتحاد اروپا و به اصطلاح اعضای اصلی شورای امنیت کشورهای عربی همسایه، ولی ایران و سوریه هم شرکت کردند و در اونجا میدونیم یک سلسله اتفاقات افتاد و گفتن که آقای متکی اصلا صحبت نکرده با کاندولیزا رئیس، فقط به اصطلاح به دلایلی به اصطلاح لباس ناجور اون ویولونیستی که در اونجا ویولون میزده رفته بیرون، ولی به هر حال در اونجا قول قرارهایی با هم الان معلومه که گذاشته بودن و به یک سلسله توافقها رژیم ایران و دولت امریکا رسیده بودن که نتیجهش این شد که در اواسط ماه مه آقای عراقچی به بغداد رفت و با نماینده امریکا مذاکره کردند و بعدش هم در 28 ماه مه میدونیم که آقای کاظمی قمی که سفیر ایران در عراق با آقای رایان کروکر این دوتا نشستند و یک سلسله مذاکرات کردند و بر سر یک سلسله مسائل به توافقهایی رسیدند که در درجه اول حمایت از دولت نوری مالکی باشه. عرض شد که عزیزان این رو باید دقت ما بکنیم که آنچه که به طور کامل در حقیقت دولت ایران یعنی رژیم ایران و دولت امریکا به توافق رسیدن حمایت از دولت نوری مالکی. بنابراین خود من در این برنامه و بسیاری از مقالات و تفسیرها این بود که علارغم سیاست قبلی امریکا مبنی بر این که قبل از توقف تمام فعالیت‌های اتمی ایران به هیچ وجه وارد مذاکره امریکا با ایران نمیشه، اون رو امریکا کنار گذاشت و وارد مذاکرات مستقیم و رسمی با ایران شد، بر این که مذاکرات غیر رسمی و پنهانی الان 30 سال بین اینها هست، نه 28 سال، 30 سال بین اینها هست و من اینها رو در این برنامه ها باز کردم که چرا میگم از سال 1000 و در حقیقت 977 این مذاکرات بوده در بند یک زندان اوین. زمین های تاریخی اینها رو برای عزیزان باز کردم و بعدش ایران کانترا، جریان گروگانگیری و بعدش و داستانهای بعدش و بعدش این مذاکرات پنهانی بین رژیم ایران و دولت امریکا ادامه داشته، در ضمن اینکه دولت رژیم ایران دائم شعارهای ضد امپریالیستی میداد، ولی برای اولین بار به زعم در حقیقت رسانه‌های گروهی هم ایران و هم امریکا، برای اولین بار نمایندگان ایران و امریکا دور یک میز و رو در روی همدیگه نشستن و با همدیگه مذاکره کردن. مذاکرات پنهانی ادامه داشته. از اون موقع به بعد یک سلسله اتفاقات افتاده که باید ببینیم چطور دوباره تا حدی ورق داره بر میگرده و دوباره سر و صدای حمله به ایران، حمله نظامی به ایران داره اوج میگیره. عزیزان میدونن که این به اصطلاح جناح نئوکنسرواتیو ها یعنی جناح دیک چینی و لابی اسرائیل درست در صفوفشون تلاشی به وجود اومده و در حقیقت ضربات سختی بهشون خورده و خیلی هاشون از جمله جان بولتون هم که من یادم رفت کنار گذاشته شدن، ولی اینا به هیچ وجه ساکت نیستن و نه تنها ساکت نیستن بلکه دارن دوباره نیروهاشون رو جمع جور میکنن و در نتیجه تاریخچه مختصری خدمت عزیزان از این برگشت نئوکنسرواتیوها به صحنه و دوباره آماده کردن زمینه ها برای حمله احتمالی نظامی به ایران رو برای عزیزان بگم. عزیزان میدونن که در حدود 2 هفته یا 3 هفته پیش یکی از صهیونیست های معروف تئوریسین هاشون به اسم نورمن پادهورتز یک صفحه تمام وال استریت جورنال رو پول داد، که حالا چقدر این احتیاج به پول داره برای یک صفحه براد شیت، یعنی یک صفحه بزرگ وال استریت جورنال که در حقیقت تیراژش از نیویورک تایمز ما میدونیم بیشتره وال استریت جورنال، و در اونجا علنا اعلام کرد نورمن پادهورتز که به چه دلایلی باید به ایران حمله نظامی بشه و رژیم ایران یا تغییر باید بکنه. این اولین چیزی بود که و بعدش میدونیم به اصطلاح سر و صدا کردن که رژیم ایران نه تنها به شیعیان جنوب عراق اسلحه میده، بلکه به اهل تسنن هم داره اسلحه میده. عزیزان دقت بکنن که رژیم ایران و لشکر بدرش دشمن قسم خورده اهل تسنن و جنبش مقاومته و اینا متهم میکنن رژیم ایران رو که داره به اهل تسنن و جنبش مقاومت در عراق داره اسلحه میده و به مقتدا صدر داره اسلحه میده، به میلیسیاهای اونهایی که علیه امریکا دارن میجنگن اسلحه میده. دقت کنید که این اتهامات چقدر دور از حقیقته. و بعد گفتن به طالبان در افغانستان داره، بعد سر و صدا را انداختن که به طالبان در طالبانی که در زمان خاتمی ایران در آستانه جنگ با طالبان بود و بعدش به امریکا کمک کرد که افغانستان رو اشغال بکنه و طالبان رو بندازه برای اینکه رژیم ایران بتونه نفوذ خودش رو در افغانستان گسترش بده، در بخش لااقل شیعه نشینش، یعنی در بخش هزاره به تاجیک نشینش که هرات باشه و منطقه مزار شریف و غیره و غیره. حالا دارن متهم میکنن رژیم ایران رو که به طالبان داره اسلحه میده. عزیزان دقت کنن که چه بهانه های و البته مسئله اتمی رو هم دوباره پیش کشیدن که صهیونیست‌ها میگن که اگر این تحقیقات ادامه پیدا بکنه چه و چه خواهد شد و هیچی، دوباره مشروم کلاود یعنی ابر اتمی تمام خاورمیانه و بشریت رو در اثر بمب اتمی ایران از بین خواهد برد. و بعد نتیجه همه اینا این بود که آقای جوزف لیبرمن اومد در فکر میکنم CBS عرض کرد، فیس دی نیشن، اونم اعلام کرد که میدونیم جوزف لیبرمن در حقیقت نماینده اسرائیل در امریکاست. قبل از اینکه بیاد این رو اعلام بکنه در CBS، در تلویزیون CBS، در حقیقت با اولمرت ملاقات داشت و الان آقای اولمرت هم میدونیم که در امریکاست و از دوشنبه مذاکراتشون شروع خواهد شد. بنابراین دوباره صهیونیست ها صفوفشون رو دارن به اصطلاح جمع و جور میکنن و دوباره دارن سر و صدا را میندازن و دوباره دارن عرض شود که مقدمات این رو فراهم میکنن که قبل از اتمام دوران رئیس ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش اگر بتونن خلاصه دولت امریکا رو بکشونن به در حقیقت حمله نظامی به ایران. ما باید تحلیلی از این قضیه داشته باشیم. عزیزان خب طبیعتاً میپرسن که بالاخره سرنوشت این قضیه چه خواهد شد و این برای ملت ما پیچیدگی هایی به وجود میاره. حالا عزیزان اوضاع پیچیده است و ما احتیاج به تحلیل داریم. عزیزانی که فکر میکنن صدای ما فرزن هم باید خاموش بشه، به هر حال این چویس یا به اصطلاح آلترناتیو یا به اصطلاح گزینه‌ایه که برگزیدن عزیزان، ولی اوضاع بسیار پیچیده است. باید ما دائم تحلیل داشته باشیم از این قضایا و من در این حال حالا هی باز بر میگردم به این برنامه، میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که اگر واقعا فکر میکنن تغییری در برنامه باید داده بشه که فرضاً تحلیل‌های سیاسی بیشتر باشه تا مسائل تئوریک یا تاریخی یا فلسفی و غیره و غیره، اینا رو با من به اصطلاح از طریق ایمیل، از طریق آدرس پستی که هست عزیزان به اصطلاح تماس بگیرن و به من گوشزد بکنن تا اینکه به اصطلاح برنامه قطع بشه که چطور ما میتونیم برنامه رو بهترش بکنیم. به هر حال اوضاع پیچیده است که ما بالاخره در بین این دوتایی که در خارج دائم این جنایتکارا دارن ما رو تهدید به حمله نظامی میکنن و در داخل هم دارن سرکوب میکنن، تکلیف ملت ما چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ بحث تعیین کننده و پر اهمیتیه برای مشتی وطن فروش که گاهی اوقات از لاس وگاس، گاهی اوقات از لس آنجلس و گاهی اوقات از لندن حالا صحبت میکنن. مسئله خیلی ساده است، با اونم حمله به ایرانه. مذاکره نکردن با ایرانه، آقای رضا پهلوی و محاصره اقتصادی ایرانه. برای اونا خیلی ساده است، برای ملت ایران اینا ساده نیست. اینا راحت نشستن و زندگی های مجللشون رو دارن میگذرونن و عواقب حمله نظامی به ایران، محاصره اقتصادی ایران برای اینها لابد اهمیت نداره. ولی ملت ایران دارن به عراق نگاه میکنن، به افغانستان نگاه میکنن، به لبنان نگاه میکنن، به سومالی نگاه میکنن و دارن با چشم خودشون میبینن. و در عرض این 3 سال ملت ما درسهای بزرگی گرفته. برای اینکه 3 سال پیش بخش قابل توجهی از مردم ایران هم توی همین خطوط، روی همین خطوط فکر میکردن، مثل همین مفسرین وطن فروش که الان هنوز هم توی همون خطن، که میخوان ایران محاصره اقتصادی بشه، فشار سیاسی به حد اکثر برسه و یا آخرش حمله نظامی بشه و در نتیجه جنبش دموکراتیک و جنبش اجتماعی که در ایران وجود داره بهانه به دست رژیم ایران بده برای سرکوبش، که الان بهانه به دستش داده و داره سرکوب میکنه. در دانشگاه ها ببینید چه کار میکنن، کارگرا رو ببینیم چه کار میکنن، زنا رو، دانشجوها رو، استادای دانشگاه رو ببینیم گروه گروه چطور دارن بیرون میکنن و تصفیه میکنن. اینا بهانه هایی که امپریالیسم به دست رژیم میده. اینا احتیاج به تحلیل داره و در نتیجه ما باید تحلیل داشته باشیم از این قضایا. و حالا پاسخ به این که بالاخره امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه، بستگی به این داره که در عرض همین 6 ماه آینده، یعنی تا پایان سال 2007، در منطقه چه خواهد گذشت. در ماه سپتامبر قراره آقای پیتریس که یعنی فرمانده نظامی امریکا در عراق گزارش خودش رو به کنگره بده، که در اثر این سرج، یعنی اضافه کردن 30,000 سرباز که 30,000 تا نیست بلکه آدمکشا، یعنی به اصطلاح این آدمکشایی که قراردادی توسط بلک ووتر و ده ها به اصطلاح کمپانی دیگه‌ای که به اصطلاح مزدورا و آدمکشای حرفه‌ای رو میارن اونجا، تعداد اونهایی رو که اضافه کردن در عراق فوق‌العاده زیادتر شده و گزارش اینو قرار آقای پیتریاس و سفیر امریکا آقای کروکر به کنگره امریکا و لابد به کاخ سفید بده در ماه سپتامبر. قرار بوده خیلی زودتر. یکی اینه. دوم اینه که در خاک فلسطین یک سلسله اتفاقات داره میفته و بعدش هم در خاک لبنان، و اینکه اسرائیل در اثر این اتفاقات به چه سوی داره میره و چه کار میخواد بکنه و اتفاقاتی که در خود اسرائیل داره میفته و جابجایی هایی که اخیراً آقای اهود بارک تبدیل به وزیر عرض شد که امیر پرز رفت کنار و بارک رو وزیر دفاع اسرائیل کردن و البته آقای پرز هم رئیس جمهور شد و در نتیجه آقای اولمرت میخواد پایگاه های خودش رو مستحکم بکنه و چه خیال هایی برای منطقه دارن و آیا دوباره میخوان یک سلسله به اصلاح حملات نظامی در کل منطقه راه بندازن یا نه. عزیزان میدونن که در نوار غزه چه اتفاقاتی افتاد در عرض هفته گذشته، به این معنا که جنگ بین فتح و حماس در گرفت. و برای خود من هر کدوم از این اتفاقات برای من درس‌های عجیبی داشته. برای من تصور اینه که فتح یعنی آقای محمود عباس و محمد دهلان، محمد دهلان عزیزان این اسم به یادشون باشه، چه بودن و کی بودن من نمیدونستم تا این جنگ در نوار غزه صورت گرفت و چطور تمام به اصطلاح نیروهای امنیتی و پلیس مال فتح و خود دهلان که در مصر بود در این زمان که این درگیری ها شد در رفتن و در حقیقت حماس پیروز شد در نوار غزه و اینها و چهره اینها محمود عباس و محمد دهلان در اونجا آشکار شد که اینا کیان و چیان. عزیزان گزارش‌هایی که از غزه میرسه، مردم رفتن به خانواده و خانه دهلان رو، برای اینکه مردم 1.5 میلیون مردم نوار غزه از هر طرف محاصرن، یعنی در حقیقت یک زندان بزرگه، از طریق دریا، از طریق جنوب، شمال و غرب، و در نتیجه تمام کمک‌های مالی هم بهشون قطع شده و 60% از مردم زیر خط فقرن و در حقیقت در حال مرگ تدریجی خودشون و بچه‌هاشون. عزیزان باید اینو بدونن که در اونجا چی داره میگذره. حالا مثلا نوار کرانه غربی یک کمی وضعیتش بهتره، ولی اونم در حقیقت خاک فلسطین و اون چیزی رو، این 18 یا 20% که از خاک فلسطین برای مردم فلسطین باقی مونده، در حقیقت یک زندان بزرگ. موقعی که رفتن قصر محمد دهلان رو مردم غارتش کردن، خبرنگار نیویورک تایمز یا یکی دیگه از روزنامه ها از یکی از اینا که داره چند تا آجر برمیداره بهش میگه، حالا بهت میگم که چرا من این آجرها رو دارم برمیدارم، من زن و بچه دارم و باید بهشون نون بدم. اگر من میدونستم که در حقیقت رئیس مخابرات فلسطین آقای محمد دهلان که در حقیقت رئیس نیروهای امنیتی بوده مال فتح، اگه من میدونستم خونش این کاشیاشه، این کاشیاش اگه ما بفروشیم ما میتونیم به همه زن و بچه 1.5 میلیون در حقیقت نون بدیم. اینقدر قصرش، این قصری که توش زندگی میکرده مجلل بوده. اینا نیروهای فتح هن، اینا کسایی هن که اسرائیل الان در حدود 1 سال بهشون اسلحه، میلیون ها اسلحه داده برای اینکه جنبش فلسطین رو خفه بکنن و نابودش بکنن. حالا ما میفهمیم که چرا مردم طرف حماس هستن و حالا میفهمیم که چطور اسرائیل و امریکا موفق شده جنبش ملی فلسطین رو به چه تباهی و به چه روزی بکشونه که یه زمانی یاسر عرفات در رأسش بوده و PLO بوده. و این درس عجیبی برای نیروهای ترقی‌خواه، یعنی نیروهای ملی و چپ در کل منطقه است، که چه ضرباتی به نیروهای چپ و ملی خورده و به چه روزی نشستن و به چه دلیل اسلام سیاسی در همه این کشورها داره رو میاد. چرا حماس در انتخابات در سال گذشته برد و چرا مردم رأی بهشون دادن هم در کرانه غربی و هم در نوار غزه، و چطور نیروهای فتح اصلا نابود در حقیقت در رفتن، برای اینکه تا مغز استخوان فاسد و تباه بودن. یعنی در حقیقت نیروهای فتح رو بعد از به اصطلاح بعد از اینکه بالاخره یاسر عرفات رو که به نابودی کشیدن و کشتنش، ولی بعد از اینکه محمود عباس اومده در حقیقت وظیفش پول گرفتن و کمک گرفتن از امریکا و اسرائیل برای نابود کردن در حقیقت جنبش فلسطین بوده. و این آنچه که در نوار غزه اتفاق افتاد، ممکنه اسرائیل و امریکا رقص و پایکوبی بکنن که بگن آره دیگه فلسطینی ها یه مشت آدم هم که همدیگر رو دارن میکشن و بعدش هم دیگه ارزه اینو ندارن که یه کشور مستقل داشته باشن و در نتیجه الان دیگه 2 کشور از هم جدان، یکی غزه است که دست حماسه و یکی هم نوار کرانه غربی که در دست فتحه. و بنابراین بسیار هم این جالبه این وسط که 30 مایل فاصله دارن از هم، ما میاییم مسکونی های جدید میسازیم و تبدیلش میکنیم به یک بانتوستان جدید و یه فردی مثل بوتلزی که افریقای جنوبی عزیزان اگه یادش باشه بانتوستان به وجود آورده بودند، یه بوتلزی هم در رأسش گذاشتن، یک آدم تا مغز استخوان فاسد و وطن فروش و ضد مردم. بنابراین حالا عرصه که محمود عباس و آقای فیاض که حالا کردنش نخست وزیر و در حقیقت حماس رو به طور کلی کنار گذاشتن. به این سادگی نیست، قضیه به این سادگی نیست. که فکر کنن در اثر این قضیه دوباره میتونن یک حمله نظامی و یک هجوم جدید رو در منطقه شروع بکنن، هم به لبنان، هم به سوریه، هم به ایران و غیره و غیره. دو تا در حقیقت ما میتونیم تفسیر داشته باشیم از آنچه که در نوار غزه گذشت. بیشتر تفسیرها اینه که اتفاقاً این یه شکست بزرگ برای سیاست‌های امریکا و اسرائیل، در این حال که دارن رقص و پایکوبی میکنن، این یه شکست بزرگ براشون، برای اینکه هدفشون در حقیقت اووردن یک آدم دست نشانده ضد مردمی مثل دهلان و یا محمود عباس قدرت گیریش، که در حقیقت یک بانتوستان در فلسطین به وجود بیارن و جنبش فلسطین رو به خاک و خون بکشن و تمامش کنن، برای اینکه اینا اهل این نیستن که بیان با مردم فلسطین بشینن مذاکره بکنن، که مثلا عربستان سعودی امید اینو داشت، امید اینو داشت. حالا ببینید در اثر این اتفاق و از بین رفتن اون دولت ائتلافی که به وجود آورده بودن و کنار گذاشتن عرض شود که نخست وزیر جمال حمس بود، عرض شود که چه ضربتی به دوست و یار نزدیک امریکا یعنی عربستان سعودیه که تمام اعتبار خودش رو گذاشته بود بر سر اینکه بین این دوتا آشتی به وجود بیاره و یک دولت ائتلافی در فلسطین درست بکنه و شاید بتونه مردم فلسطین رو از این طریق خاموششون بکنه و غیره و غیره. هم مصر به این امید بسته بود، هم اردن به این امید بسته بود، و حالا ببینیم اینا چه عواقبی برای کشورهای ارتجاعی عرب و شیوخ ارتجاعی جنوب خلیج فارس خواهد داشت این قضیه. اگر بخوان دو تا کشور متفاوت به وجود بیارن، یکی دست حماس و خفش بکنن، محاصرش بکنن و مردم رو به گرسنگی و نابودی بکشن، و یا اسرائیل دوباره بره اونجا رو اشغال بکنه و به هر حال جنبش فلسطین رو و در حقیقت کرانه غربی رو هم بدن دست محمود عباس و آقای دهلان و آقای فیاض و غیره و غیره و مسئله رو ختمش بکنن. به این سادگی نیست، به این سادگی نیست، برای اینکه حتی در کرانه غربی هم یادمون نره که مردم اکثریتشون به حماس رأی دادن. درسته که الان در اونجا دارن سرکوب میکنن و تمام نمایندگان، یعنی اکثریت نمایندگانی رو که در مجلس بودن دستگیر کردن تا الان، و حالا چه کارهایی دارن میکنن ما نمیدونیم، چه سرکوب هایی دارن به دست خود فتح و به دست دهلان، فیاض و محمود عباس با کمک مالی و معنوی امریکا و اسرائیل داره صورت میگیره در کرانه غربی ما نمیدونیم، اخبارش بعداً بیرون خواهد اومد، ولی مردم کرانه غربی ساکت میشینن به هیچ وجه. یعنی در حقیقت در خاک فلسطین بحران داره تازه دامن میگیره و اینا قادر نخواهند بود جنبش مردم فلسطین رو خفه بکنن و یک بانتوستان به وجود بیارن. علارغم این که هم کشورهای عربی به امریکا دارن میگن که کاری بکنی که دو دولت به وجود بیان و در صلح و صفا با هم زندگی بکنن، اسرائیل قبول نمیکنه، امریکا هم قبول نمیکنه و میخوان بانتوستان به وجود بیارن و خفه کنن مردم فلسطین رو و اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن. این شدنی نیست در منطقه، و در نتیجه در اونجا هم بحران بالا خواهد گرفت. و من فکر نمی کنم که این اولین چیزی که من میخواستم مطرح کنم، همه اینها چه خطراتی برای کشور ما میتونه ایجاد بکنه. یکیش مسئله فلسطینه و اتفاقاتی که در فلسطین افتاده، و در نتیجه میتونه این بهانه‌ای به دست دولت امریکا و اسرائیل بده برای اینکه حمله بکنن به ایران، برای اینکه میگن که حالا که اونا یه گروه تروریستی هن، حماس رو میگن تروریستی هن و آقای دهلان تروریست نیست، که حالا شکنجگاهاش پیدا شده، کاخش پیدا شده، اسناد و مدارکش پیدا شده که این کیه و چیه و چه آدم تروریستیه خود آقای دهلان، یعنی نوکر و سرسپرده شون که سالهای سال براشون داره کار میکنه برای دولت اسرائیل و امریکا، و در این موقعیت فرار کرده بود، رفته بود در مصر و دیگه برنگشت به غزه، رفت به کرانه غربی. ولی به هر حال مردم فلسطین در حقیقت به دلیل شکست عظیمی که به جنبش ملیشون خورده و جنبش چپ دیگه نایف حواتمه ها و جورج حبش ها ما صدایی ازشون نمیشونیم، در نتیجه جنبش افتاده به دست حماس، ولی این مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد، همینطور که در خاک لبنان افتاد به دست حزب الله و میدونیم اونا بودن که اسرائیل رو شکست دادن. اینا واقعیاتی که در این حال که ما باید ببینیمشون، باید بدونیم که جنبش ضد امپریالیستی در این منطقه تا حد زیادی افتاده دست نیروهای اسلامی و این واقعیت گرچه تلخ ولی چیزیه که داریم با چشم داریم میبینیم، به دلیل ضعف نیروهای ملی و چپ که در منطقه شکست‌های استراتژیکی بهشون خورده. مردم منتظر نمیمونن که چپ یا نیروهای ملی فرضاً دوباره منتظرشون بمونن، که نه، بالاخره رهبری پیدا میکنن برای اینکه در برابر امپریالیسم بایسته، برای اینکه چهره ددمنش امپریالیسم و صهیونیسم رو دارن میبینن. این درس بزرگی میتونه باشه برای نیروهای چپ و ملی که باید بجنبند، باید نیروهاشون رو بسیج بکنند، باید دوباره فرهنگ جدیدی، کوشش من در این بوده که ببینیم چه فرهنگ سیاسی باید در درون چپ و نیروهای ملی و ترقی‌خواه باید به وجود بیاد به جای فرهنگ سیاسی سابق، چه خط مشی سیاسی باید در پیش بگیرن، چه آلترناتیو اقتصادی باید در پیش بگیرن، چه نوع تشکیلاتی باید و چرا باید به مردم تکیه بکنن تا به این تشکیلات های آنچنانی. اینا مسائلی که باید مطرح بکنن نیروهای ترقی‌خواه ملی، لائیک و چپ باید به خودشون بیان. ولی در حال حاضر بحث من اینه که عواملی، من دارم نام میبرم عواملی رو که ممکنه دست نئوکنسرواتیو ها و صهیونیسم و امپریالیسم رو باز بکنه برای اینکه به کشور ما حمله بکنن. یکیش مسئله فلسطینه که در حقیقت تفسیری که در نیویورک تایمز، در لس آنجلس تایمز، در وال استریت جورنال و در تمام به اصطلاح تلویزیون ها و رادیوهاشون آدم گوش میکنه، مگر فرضاً بعضی از رادیوهای ترقی‌خواه مثل پاسیفیکا یا برنامه دموکراسی ناو که آدم یه تفسیر متفاوتی میخونه و یا در بعضی از سایت های اینترنتی، اینه که آره مسئله دیگه دولت مستقل فلسطین تمام است و ما از محمود عباس در کرانه غربی دفاع خواهیم کرد و حماس رو هم به حال خودش میذاریم و یا بمبارانش میکنیم و به هر حال از بین میبریم و مسئله فلسطین رو حل میکنیم و این جاده رو صاف میکنه برای اینکه به جاهای دیگه مثل لبنان و ایران و سوریه و اینا برسیم. طبیعتا این یه تفسیره، ولی آیا اینطوره؟ در ظاهر اینطوره. در ظاهر من خودم فکر میکردم که چرا فلسطینی ها به جون هم افتادن، ولی درسی که من گرفتم از همین در همین هفته گذشته اینه که این جنگ هیچ گریزی ازش نبوده و میبایست این افراد فاسد و تا مغز استخوان فاسد و ضد مردم مثل محمود عباس و دهلان و طرفداراشون میبایست شکست میخوردن و میبایست حذف میشدن و در حقیقت ترد باید بشن از تمام بدنه ملت فلسطین. و به نظران در کرانه غربی هم کم 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 این اتفاق خواهد افتاد. اینا موفق نمیشن یک دولت دست نشانده و در حقیقت یک بانتوستان به وجود بیارن که مثل یک زندان بزرگ. بنابراین به نظر من باید منتظر این بمونیم که در هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های آینده، ماه‌های آینده، در حقیقت این قضایا ماه‌های آینده است، در فلسطین، در خاک فلسطین چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در لبنان اینها تمام کوشششون رو به کار انداختن که در اونجا جنگ داخلی به وجود بیارن. 200 نفر آدمی رو که معلوم نبود از کجا دولت لبنان گذاشتشون وارد اردوگاه نهر البارد در شمال، در حقیقت نزدیک طرابلس، در شمال لبنان بشن و بعدش اینها که یک مش تروریست دست نشانده خودشون هستن که اسم خودشون گذاشتن فتح الاسلام در اونجا و باعث شد که در حقیقت ارتش لبنان بهشون حمله بکنه و دوباره آغاز بکنن یک جنگ داخلی رو و بعدش هم یه نفر دیگر رو در حقیقت در اثر یه چیز تروریستی کشتن و دوباره به گردن در حقیقت به نوعی سوریه انداختن و تمام به اصطلاح ابتکارات و تمهیداتشون رو به کار انداختن برای اینکه در لبنان جنگ داخلی به وجود بیارن و ضرباتی به جنگندگان و مبارزین جنوب لبنان وارد بکنن و به حزب الله در حقیقت، ولی موفق نشدن در این کار به دلیل سیاست‌های درستی که در حقیقت نیروهای جنوب لبنان به کار بردن و با اتحادی که با بخش وسیعی از نیروهای مسیحی، بخشی از اهل تسنن و دروزها و در نتیجه تا الان تونستن دولت دست نشانده سینیورا، جنبلات و حریری رو ایزوله بکنن. به جای اینکه اونا بتونن در حقیقت دست بالا رو بگیرن، در حقیقت طرفدارای امریکا و اسرائیل، یعنی سینیوره، جنبلات و حریری در حقیقت ایزوله شدن تا الان. همینطور که عباس دهلان در فلسطین ایزوله دارن میشن و خواهند شد. اینا دست نشانده های اینها. بنابراین در به نظر من در خاک لبنان هم موفق نشدن برنامه های خائنانه شون رو پیاده بکنن و بتونن دوباره لبنان رو هم تبدیل به یکی از کشورهای دست نشانده شون بکنن که بعدن از اونجا بتونن جاده شون صاف بشه برای از بین برده حمله به سوریه و ایران. بعد میرسیم به عراق. بنابراین به نظر من سیاست های اینا یک به یک داره با شکست روبرو میشه. اگه عزیزان دقت بکنن، به ظاهر در فلسطین به نظر میرسه که مردم فلسطین شکست خوردن. اینطور نیست. خود من درسی که گرفتم در هفته گذشته این بوده که اینطور نیست. به ظاهر من اخبار فلسطین رو و نوار غزه رو اصلا دنبال نمی کردم، اینقدر قلب آدم جریحه دار بود سر این قضیه. ولی این جنگی که اتفاق افتاد در درون ملت فلسطین نبوده، بین ملت فلسطین و یک مشت وطن فروش خائن بوده که میباعث اینا حذف میشدن و حذف شدن، لااقل در نوار غزه. ولی در کرانه غربی خواهیم دید که چه خواهد شد. در عراق عزیزان میدونن که چی داره میگذره. برنامه سرچ، یعنی بالا مثلا اضافه کردن 30,000 سرباز در اونجا، که برنامه‌ای بود که علی رغم خواست در حقیقت هیئت 10 نفره و لی همیلتون و جیمز بیکر، و این خواست در حقیقت دیک چینی بود، با شکست کامل روبرو شده. آخرین گزارشی که پنتاگون داده بیرون اینه که کشت و کشتارها به شدت وسعت گرفته. مرگ و میر سربازای امریکایی در ماه مه یکی از بالاترین بوده، یعنی 127 تا. اینا فقط آمارای رسمی خودشون ره که در حقیقت سومین ماه در طول تمام این 4 سال در اونجا بوده که به حساب تعداد کشته های امریکا اینقدر بالا رفته. و در حقیقت به قول معروف یه مثالی یکی از نویسنده ها زد که افسران انگلیسی در جنگ، در حقیقت در جنگی که جنگ آزادی بخش مردم امریکا علیه انگلیس، افسر امریکایی میاد و فیلادلفیا رو میگیره و بعد میگه ما فیلادلفیا رو فتح کردیم. بعد یکی از افسران عالی رتبه، یا حالا جورج واشنگتن یا کسیه، بهش میگه تو اشتباه میکنی، اتفاقا فیلادلفیا تو رو فتح کرد، تو فیلادلفیا رو فتح نکردی. در حقیقت امریکایی‌ها بغداد رو فتح نکردن. در حقیقت امریکایی‌ها در بغداد گیر افتادن و مردم بغداد و مردم عراق اینها رو گیر انداختن و بالاخره اینها رو شکست خواهند داد. در حقیقت بعد از این سرچ یا زیاد شدن نیروهای امریکا در اونجا، ارتش امریکا در اونجا، وضعیت طوریه که هم تعداد کشته های سربازای امریکایی بالا رفته، هم تعداد کشته هایی که در خیابان ها پیدا میشه، و همین که کشت و کشتار از مردم. اینها به نام این که مردم عراق همدیگر رو دارن میکشن و شیعه و سنی به جان هم افتادن، من نامه‌هایی از ایران دارم که بعضی از نیروهایی که در حقیقت خودشون رو ترقی خواه میدونن که میگن آره ببین مردم عراق به جون هم افتادن. مردم عراق به جون هم نیفتادن. این ارتش اشغالگره که در حقیقت داره مردم عراق رو کشتار میکنه. مردم عراق قرار نبوده همدیگر رو کشتار بکنن، شیعه و سنی قرار نبوده همدیگر رو کشتار بکنن. درسته جمهوری اسلامی کمک کرد به ایجاد این تفرقه، کمک کرد به امریکا، کمک کرد به اینکه تا حدی جنگ داخلی به وجود بیاد و شیعه و سنی بینشون اختلاف بیفته. آره رژیم ایران کمک کرد به امریکا، ولی باعث و بانی اصلی قضیه که دارن مردم عراق کاملا پی میبرن، حتی آیت الله سیستانی هم داره پی میبره. این آدمی که اونجا نشسته مثل یه مارمولک و داره به اصطلاح تا الان سر تسلیم در برابر نیروهای امریکایی و انگلیسی فرود آورده، اونم داره قبول میکنه که انفجارات در سامره و بقعه‌بارگاه‌هایی که برای مردم عراق و ملت در حقیقت مسلمانان جهان مقدس هستن، این انفجارات به دست کی داره صورت میگیره و کی باعث و بانی این کامیون‌های پر از مواد منفجر است که تو بازارها منفجر میشه؟ این مردم عراق هم یا باعث و بانیش کسای دیگه؟ مردم عراق دارن پی میبرن به این قضیه و در نتیجه علی رغم تمام کوشش هایی که امریکا در اونجا کرده و انگلیس برای اینکه جنگ داخلی در عراق به وجود بیاره و این کشور رو تجزیه بکنه، ملت عراق روز به روز که میگذره دارن به همدیگه نزدیک میشن. شیعیان و اهل تسنن عراق، شما به سخنرانی های هم سران اهل تسنن و هم سران شیعیان بعد از اینکه این جناب عبدالعزیز حکیم سرطان گرفته و الان از صحنه تا حد زیادی خارج شده، عزیزان ببینند که شیعیان جنوب دارن علیه نیروهای امریکایی بسیج میشن، داره مقتدا صدر با اهل تسنن و با نیروهای مقاومت دست دوستی و وحدت داره دراز میکنه و دارن مذاکره میکنن برای اینکه اهل تسنن و شیعیان عراق دست به دست هم بدن. نوری مالکی رو دارن ایزولش میکنن و در برای یک مبارزه عظیم علیه نیروهای اشغالگر. بنابراین برنامه هاشون در عراق هم داره با شکست بزرگی روبرو میشه و در نتیجه امکان حمله شون به ایران در اثر این وقایع به نظر من دورتر و دورتر میشه و در حقیقت مردم امریکا و بخش وسیعی از بدنه سیاسی و رهبران سیاسی امریکا رو در حقیقت هشدار میده که اگر اینا به ایران حمله بکنن چه عواقب و چه پیامدهای عظیمی براشون خواهد داشت. بنابراین هم یه عامله که در حقیقت در این حال که صهیونیست ها دوباره بسیج شدن برای اینکه دولت امریکا رو و خود دیک چینی بسیج شده برای اینکه دوباره به اصلاح تحریک بکنن و دولت امریکا رو بکشونن، جورج دبلیو بوش رو به یک جنگ نظامی و به اصلاح ارتش امریکا رو به حمله نظامی به ایران، به نظر من همه اینا علیه این قضیه کار میکنه. و البته من به عزیزان پیشنهاد میکنم، چون وقت داره به سرعت میگذره، روزنامه نیویورک تایمز دیروز مقاله‌ای داره که در هرالد تریبیون اینترنشنال هم اومده، عزیزان اگه فرصت بکنن اینو بخونن که دیوید سنگر اینو نوشته و هلن کوپر، اینا دو تا از خبرنگارایی هستند که به هر حال اطلاع دارن از جریانات درونی دولت امریکا، بسیار پر اهمیت. اختلافی که بین کاندولیزا رایس یعنی وزارت خارجه امریکا و استیفن هادلی ارشوکه و نیکولاس برنز، یعنی اینا سه تا از مهره‌های سیاسی مهم امریکان از یک طرف و دیک چینی، دیوید وانسر و ارشوکه الیوت ابرامز. در حقیقت نئوکنسرواتیو ها الان الیوت ابرامز رو دارن در نشنال سکیوریتی کانسل، یعنی بسا شورای امنیت ملی امریکا، بسیار مهره وحشتناک که تمام آنچه که در فلسطین اتفاق میفته زیر نظر الیوت ابرامز هستش. و بعدش دیوید وومسر که الان مشاور اصلی بعدش بعد از لیبی که در حقیقت الان قراره بره زندان، معاون دیک چینی در حقیقت الان دیوید وومسره و البته جان بولتون هم در بیرونه و خود دیک چینی. اینا جناحیان که میخوان امریکا رو به جنگ علیه ایران بکشونن، ولی در برابر اینها کاندولیزا رایس و اختلاف بین اینها و بحث هایی که در کاخ سفید و وزارت خارجه و در حقیقت به اصطلاح در بالاترین در بین بالاترین مقامات امریکایی، مقاله مفصل و بسیار جالبی در نیویورک تایمز اومده که گفتم در هرالد تریبیون هم منعکس شده. در اونجا چیزای زیادی روشن میشه که این مسئله هنوز در درون هیئت حاکمه امریکا حل نشده، ولی من دارم جنبه های مختلفی رو که چه چیزهایی میتونه دست دیک چینی و الیوت ابرامز رو باز بکنه که بالاخره دولت امریکا رو به حمله به ایران بکشونه و چه چیزهایی در حقیقت به ضرر این هاست و به نفع کاندالیزا رایس که در حقیقت مخالف با حمله نظامی به ایرانه. ولی فکر نکنیم که این جناحی که من اسم بردم خواهان محاصره اقتصادی ایران، فشار سیاسی وحشتناک به ایران نیستن. این جناح فقط مخالف حمله نظامی به ایرانن، وگرنه خود کاندالیزا رایس هنوز در به اصطلاح در صدد اینه که به اصطلاح شورای امنیت رو دوباره به اصطلاح مسئله محاصره نظامی و اقتصادی ایران رو در اونجا مطرح بکنه و فشار رو هر چه بیشتر بر ایران وارد بکنه. و در حقیقت همشون اینا در فکر رژیم چینج هستن و در نتیجه تمام این دخالت های جنایتکارانشون در ایران باعث این میشه که دست رژیم رو و دست آقای احمدی نژاد رو، به ویژه دست جناح احمدی نژاد رو باز بکنه، کل رژیم رو برای سرکوب در ایران، که سرکوب هاشون تشدید هم شده. و در نتیجه حالا باید بحث ما این باشه که ما در بین این دو سنگ آسیاب ملت ما تکلیفشون میگه چیه و چه کار باید بکنه. اینا بحثایی که تو این برنامه ها، حالا برنامه من و یا هر برنامه دیگه ای که عزیزان بخوان حمایت بکنن باید مطرح بشه. بنابراین به نظر من در افغانستان امروز اگر اخبار رو عزیزان بخونن که ببینن به اصطلاح در اونجا جنبش داره در حقیقت به اسم طالبان دارن تمومش میکنن، ولی عزیزان ببینن که در مزار شریف داره چی میگذره، در خود کابل داره چی میگذره، اینا دیگه طالبان مال جنوب نیستن و جنبش و مردم دارن مقاومت میکنن و کشتاری که نیروهای ناتو و به ویژه امریکایی از اونجا میکنن هم حد و مرز نمیشناسه. بنابراین در اونجا هم سیاست های امریکا داره با شکست روبرو میشه. همه اینها در حقیقت سپر بلای حمله نظامی به ایران خواهد بود. این رو میخواستم نتیجه گیری بکنم. پس این یک مسئله که من میخواستم برای عزیزان این رو باز بکنم. مسئله دیگه من اشاره ای بکنم به ونزوئلا که چی داره میگذره. برای این که میدونیم که RCTV یعنی یکی از تلویزیون های ونزوئلا رو اخیراً بعد از اینکه 20 سال ما میدونیم که در ونزوئلا جواز تلویزیون ها، من نمیدونستم در امریکا 7 سال به 7 سال باید بیان و جواز بگیرن، در ونزوئلا 20 سال به 20 ساله. عزیزان دقت بکنن، بعد از 20 سال RCTV که مال خانواده فلپس، یکی از خانواده های میلیاردر اونجاست، خانواده فلپس و آقای مارسل گینر که به اصطلاح رئیسشی که اونم دختر یکی از این خانواده های خانواده فلپس رو باش ازدواج کرده و خودش هم تبدیل به مالتی میلیونر و یا میلیاردر شده، اینا RCTV رو میگردوندن. و البته فرد دیگه ای هم که عرض شد که ونویژن و فکر میکنم تا حدی هم گلوبو ویژن رو در اونجا میگذاره، آقای سیسنرو که در تمام تلویزیون های اسپانیایی زبان امریکا رو هم داره میگردونه، اون مالتی میلیاردره. تلویزیون ها در ونزوئلا و دستگاه های ارتباط جمعی، عزیزان باید بدونن 99.9% خصوصی بوده. RCTV چه نوع؟ دو تا مقاله مفصل، یکی در گاردین اومده و یکی هم رابرت مکچسنی نوشته، که دستگاه‌های ارتباط جمعی در ونزوئلا چگونه عمل می‌کنن. مخصوصاً من تکیه می‌کنم روی مقاله عرض شود که ریچارد گات در مجله در روزنامه گاردین که 8 ماه ژوئن اومده بیرون چند روز پیش، RCTV که جوازش میگن که عرض شود که چیز بسه اینا نبسته اینا جوازش رو تمدید نکرد و به نظر من اگر چاوز و دولت ونزوئلا تمدید میکردن برای 20 سال دیگه ضربتی به ملت ونزوئلا بود و مردم ونزوئلا به شدت در حقیقت پایه های در حقیقت چاوز تضعیف میشد و میومدن و تظاهرات علیه چاوز میکردن مردم ونزوئلا. یعنی در حقیقت ندادن جواز مجدد به RCTV یک عمل کاملا دموکراتیک و گسترش آزادی به دموکراسی بوده. چرا؟ برای اینکه RCTV تلویزیونی است نژاد پرست که در حقیقت آنچه که در این تلویزیون نشون داده میشه و من دارم از ریچارد گات که خودش در اونجا سالهای سال زندگی میکرده و مثل کف دستش اونجا رو میشناسه و رابرت مکچسنی که البته اون امریکاست در امریکاست ولی دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو مثل کف دستش میشناسه و کاملا اونجا رو میدونه چی میگذره. نژاد پرست که فقط دخترای نیمه لخت و لخت مودور رو شب و روز، عزیزان اونایی که در امریکا هستن و تلویزیون های اسپانیایی زبان رو دیدن و میبینن و یا تلویزیون های برزیل رو الان نگاه میکنن و یا تلویزیون های ونزوئلا رو، اکثریت مردم امریکای لاتین بومیانی هستن که به قول ریچارد گات کوتاه قدن، چاقن، قیافه زیبایی ندارن، فقیرن، لباسای ژنده دارن. تلویزیونی که بیاد شب و روز این دخترای بلند نیمه لخت و لخت زیبا رو نشون بده، در کودتای 2002 فعالانه شرکت بکنه، بعد در اعتصاب خائنانه به اصطلاح شرکت نفت برای بازم انداختن دولت در حقیقت دولتی که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود با رأس با رأی اکثریت 70% مردم ونزوئلا میخواست بندازه، به نظر من آقای همین مارسل گینر که بسیار رئیسش باشه، بسیاری ها عقیدهشون اینه که باید محاکمه بشه، به عنوان یه فرد جاسوس و ضد مردمی باید محاکمه میشد و موقعی که کودتا با شکست روبرو شد، یعنی در حقیقت کودتای امریکایی در سال 2000 آوریل 2002 با شکست روبرو شد، بسیاری هم میگفتن که این تلویزیون ها همشون شرکت کردن در این کودتا، چرا نمیبندیشون؟ و چاوز گفت ما نمیبندیمشون، خود ما باید بریم و تلویزیون درست بکنیم، رادیو درست بکنیم و دقیقا همین کار هم کردن. در حال حاضر عزیزان میدونن که در چند وقت گذشته به دلیل سر و صداهای عجیب و غریبی که در اونجا برپا شده بود، تعدادی یعنی چند هزار نفر از دانشجوهای دانشگاه‌های ونزوئلا که من اینا رو نمی‌دونستم، دانشگاه‌های ونزوئلا هم دانشگاه‌های خصوصی و مال طبقات بالا و متوسطن، مردم واقعا عادی و اکثریت مردم ونزوئلا به این دانشگاه‌ها راه ندارن. من نمی‌دونستم تلویزیون‌های اونجا وضعیتش چجوریه، روزنامه‌هاشون در چه وضعیتیه و دانشگاه‌هاشون. حالا دولت ونزوئلا نه تنها تلویزیون رو به وجود آورده، یعنی تلویزیون خاص خودشون رو که عزیزانی که نیویورک تایمز رو می‌خونن دیروز مقاله مفصلی راجع به تلویزیون‌هایی که دارن، یکی از گردانندگان خود همین RCTV الان اومده و با دولت چاوز داره کار می‌کنه و داره تلویزیون رو و تلویزیون‌های به اسلام ملی و مردمی رو داره به وجود میاره و به مردم دانشگاه‌های جدیدی داره در اونجا برپا میشه، دانشگاه‌های مردمی که در حقیقت بهشون حالا نه تنها بله، رقص، عرض شود که انواع ورزش‌ها، سواد به مردم فقیر اونجا یاد داده میشه و توده‌های فقیر، زحمتکش و دهقانان بی زمین که تازه داره بهشون زمین داده میشه دارن اینا رو تربیت میکنن، دارن به تدریج برای اینا دانشگاه‌های آلترناتیو به وجود میارن و بهشون یاد میدن که چطور رادیوهای محلی درست بکنن، تلویزیون محلی درست بکنن. بیکار ننشستن. در حقیقت در ونزوئلا آزادی و دموکراسی داره گسترش پیدا میکنه، درست برخلاف ایران که آزادی و دموکراسی روز به روز داره سرکوب میشه. نفت سویزوئلا، پول نفت صرف بخش عظیمش الان هم صرف کمک به کشورهای امریکای لاتین میشه برای اینکه از زیر بار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیرون بیان، و بخش عظیم دیگرش صرف بالا آوردن توده های مردم، بیسوادها، رنج کشیده ها، اونهایی که در حلبی آبادها و حسیر آبادهای اطراف کاراکاس زندگی میکنن، آب بهشون برسه، آب خوردن، غذای کافی، مدرسه، بهداشت و غیره و غیره. و الان دارن در حقیقت دبیرستان ها و دانشگاه های مردمی، یعنی گراس روتس، یعنی مردمی به وجود میارن در اونجا، برای اینکه خودشون برن و رادیو و تلویزیون برپا بکنن. رژیم ایران که خودشون میچسبونه به دولت چاوز از این کارا میکنه، دولت چاوز داره خودش رو در حقیقت آزاد میکنه. الان عزیزان میدونن که به جای پاول ولفوویتس آقای رابرت زولیک رو گذاشتن که بیاد رئیس بانک جهانی بشه. نطق دیروزش عزیزان نگاه بکنن، در فکر میکنم در نیویورک تایمز اومده باشه، ولی من توی به اصطلاح در اینترنت دیدمش، که چه حمله‌ای به ونزوئلا کرده این کسی که میخواد تازه بیاد رئیس بانک جهانی بشه، که نمیدونم ما پدری از ونزوئلا در بیاریم که اونورش ناپیدا، آقای رابرت زولیک، که اونم یکی از کنسرواتیواش که گذاشتنش به اونم یکی از 28 نفریه که در حقیقت نیو امریکن سنچری رو، در حقیقت اون 28 نفر نیو کنسرواتیوهای اصلی که اونو امضا کردن اون سند رو، به حساب قرن 21 امریکا، رابرت زولیک. و در نتیجه دولت ونزوئلا کوشش داره میکنه که پول نفت رو صرف مردم و صرف کارهای مردمی در کل به اسلام منطقه امریکای لاتین و حتی کشورهای دیگه بکنه، برای اینکه از زیر بار امپریالیسم بیان بیرون و در حقیقت آلترناتیو و هم بازار آلترناتیوی، هم بانک‌های آلترناتیوی، هم رادیوهای آلترناتیو و هم تلویزیون‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی آلترناتیو و دانشگاه‌های آلترناتیو به وجود بیارن. این اون چیزی که در ونزوئلا داره می‌گذره، که این ارتباط مستقیم پیدا می‌کنه که آلترناتیو ما در ایران چه باید باشه، یعنی اون چیزی که تفاوت 180 درجه ای هم با رژیم شاه داره هم با رژیم جمهوری اسلامی. اینا درس های عظیمی داره به ما میده که اینا رو ما باید دنبال بکنیم. در نتیجه من میخواستم اشاراتی بکنم که در ونزوئلا تجدید نکردن جواز RC TV به معنای محدودیت آزادی و دموکراسی، برخلاف آنچه که نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز و دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب دارن به خورد ما میدن، نیست. گسترش آزادی و دموکراسیه. و البته بعضی از نیروهای به هر حال چپ سنتی هم میگن دیدی گفتیم که اینم مجبوره که سرکوب بکنه، که شما هی میگید آزادی و دموکراسی، ببین اینم داره سرکوب میکنه و اگه سرکوب نکنه امریکا میاد میندازتش. خیر، اتفاقا با گسترش آزادی و دموکراسی دست اکیه